کجا رفتی ای کبوتر زیبا که دل ز فراقم اسیر جنون شد؟ خبر نداری که از غم عشقت بساطه شدم من، وفای تو چون شد؟
دوستان ارجمند و همراهان گرامی، تصنیفی که تقدیمتون کردیم با صدای مرحوم گلچین تقدیم شد با نام نوای کاروان. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ و توجهتون رو جلب میکنم به برنامه هفت اورنگ به مدت 30 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده برنامه هفت اورنگ از شبکه رادیوی فرهنگ. در خدمت شما هستیم با یک موضوع ملی و جهانی ثبت شده در سازمان میراث فرهنگی کشور و سازمان جهانی یونسکو. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی یگانه کتابی است که در تاریخ و ادبیات فارسی منبع ارزشمند فرهنگ و هنر ایرانی است. شاهنامه فردوسی با گذشت سالها از نوشتار آن همچنان با همه ناهمواری‌های تاریخی پایدار و استوار مانده است. این کتاب ارزشمند ادب پارسی را می توان در هر دوره تاریخی نمونه شاخص نقل و انتقال مفاهیم اخلاقی، آداب زندگی، صداقت و راستی و در نهایت دستیابی به فرهنگ و تعالی انسانی دانست. بله، با این مقدمه‌ای که خدمتتون ارائه شد، مشخصه که این برنامه هفت رنگ در پیوند با ثبت جهانی هزاره شاهنامه فردوسیه. به همین مناسبت در خدمت جناب آقای یاسر موحد فرد، دبیر کل بنیاد فردوسی هستیم تا به چگونگی ثبت این موضوع و ارزش‌های فرهنگی اون بپردازیم. آقای موحد فرد سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه هفت رنگ.
خدمت شما و همه شنوندگان گرانقدرتون سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم.
جناب موحد فرد، هزاره شاهنامه فردوسی در سازمان جهانی یونسکو ثبت شده. یه توضیح اجمالی از چگونگی ثبت این موضوع و ارزشی که شما و دیگر همکارانتون در بنیاد فردوسی بر اون دانستید بفرمایید که چرا ثبتش کردید و چه ضرورتی داشت و اینکه به هر حال مراحل ثبت به چگونه بود.
بنیاد فردوسی همطور که شما هم گفتید یک سازمان مردم نهاد ملی هست که در داخل و خارج از کشور به ویژه برای ایرانیان و ایران دوستان داره فعالیت میکنه. بازشناسی مفاخر، فرهنگ، هنر و میراث ایرانیان در واقع در جای جای جهان براش خب بسیار مهم هست. طبق اون اساسنامه هم که اتفاقا ما از سازمان میراث فرهنگی سنگ دستی و گردشگری مجوز رو دریافت کردیم، خب تلاشمون بر این بوده که هم برای این فرهنگ و هنر تلاش بکنیم، هم تلاش بکنیم که بازنمایی های نوینی انجام بشه. مثلا رویکرد بنیاد فردوسی پس از ثبت در داخل این بود که خود شاهنامه فردوسی که میگن در واقع گنجنامه یا شناسنامه ما ایرانیان هست، چرا انقدر در کتابخانه ها، آکادمی ها، خدمت شما عرض بکنم که موزه های بزرگ جهان جزو نامدارترین و ویژه ترین در واقع کتاب های میراث مکتوب جهانی محسوب میشه و به شمار میاد. پس از اون خب ما تلاش این بود که بیایم و واکاوی بکنیم، نگاه های نوینی رو به شاهنامه داشته باشیم که خوشبختانه به یک کلید واژه رسیدیم، دانشنامه شاهنامه فردوسی. یعنی خیلی از کشورهای جهان، چون واقعا ما دانشنامه‌ای نداریم که به صورت منظوم، اونم داستانی و حماسی، از نظر در واقع بخوایم کمی هم در نظر بگیریم، بزرگترین در واقع کتاب حماسی گیتی به شمار میاد که بسیاری از در واقع تمدن‌های جهانی نمایندگانی در شاهنامه فردوسی دارن. یعنی ایرانی که در شاهنامه فردوسی ازش یاد میشه کل جهان رو میتونه شامل بشه به یک معنا. به همین روی یکی از هدف گذاریامون این بود که بیایم در واقع شاهنامه فردوسی با این روی کرد که یک میراث ملی هست ولی از دیگر سو یک میراث جهانی هم به شمار میاد.
بله.
و میتواند و باید پیوندها و ارتباط های در واقع تمدن های جهانی، اقوام و خدمت شما عرض بکنم که آیین ها، هنر ها و رسوم خیلی از کشورها رو بتونه به همدیگه نزدیک بکنه و واقعا این توانایی رو در این کتاب سترگ میراثیمون ما دیدیم. یعنی سالهای 2010-2011 ما پیشنهاد ثبت جهانی پایان سرایش شاهنامه فردوسی رو به یونسکو از طریق همکاری با سازمان میراث فرهنگی و کمیسیون ملی یونسکو در ایران دادیم که مورد اقبال همه کشورهای عضو یونسکو قرار گرفت. یعنی 192 کشور عضو جزو کمتر ثبت‌های جهانی هستش که نه تنها اختلافی نبود بلکه همه کشورها اتفاق نظر داشتن. خود ما هم وقتی 25 اسفند در واقع سال 88 رو که بر پایه در واقع هجری خورشیدی هم ما این ثبت رو انجام دادیم که اگه حال فرصت بشه میگیم که در واقع مستند ثبت جهانیمون هم چی هست، در واقع دو بیت پایانی شاهنامه فردوسی هست رو ما تلاش کردیم که در واقع به یونسکو اعلام بکنیم و خوشبختانه همه کشورهای دنیا هم نه تنها پذیرا بودن، بلکه تو این دو سالانه چون ثبت میشه فهرست رویدادهای فرهنگی، هنری و علمی یونسکو، ما در سالهای 2010-2011 این ثبت جهانی که انجام شد، همه کشورهای واقعا عضو یونسکو هم ویژه برنامه‌هایی رو برای بزرگداشت فردوسی و پاسداشت شاهنامه فردوسی داشتن، هم بسیاری از دانشگاه‌ها، موزه‌ها، کتابخانه‌ها و آکادمی‌های بزرگ جهانی بخش‌هایی رو به نام شاهنامه فردوسی قرار دادن که یکی از نامدارترین اونها در واقع کرسی شاهنامه پژوهی و فردوسی شناسی در دانشگاه کمبریج هستش که 730 شاهنامه معتبر در جای جای جهان میشه گفتش که اسکنش گرفته شده و نسخه برداری شده و در یک پایگاه مجازی یا سایت اینترنتی موجود هست. کسانی که خیلی علاقمند به حوزه پژوهش هستن جمله شما میتونن در واقع شاهنامه پروژکت رو جستجو بکنند و به راحتی در واقع گنجنامه های شاهنامه فردوسی و همه اون برگ های در واقع شاهنامه های کهن رو به راحتی در این سایت بیابند.
از کی این موضوع اتفاق افتاد؟ از زمانی که ثبت جهانی شد؟
ببینید وقتی یک ثبت جهانی اتفاقا انجام میشه، اصطلاحا ما میگیم که یک خیزش و یک موجی رو میتواند در واقع راهبری بکنه. ما تلاش کردیم تو بنیاد فردوسی با همکاری نهادهای ملیمون و بسیاری از در واقع نهادهای جهانیمون، به ویژه مثلا رایزنی‌های فرهنگیمون در کشورهای گوناگون یا سفارتخانه‌های ایران در کشورهای گوناگون که به ویژه محل انباشت ایرانیان هستش که میدونید بیش از 60 کشور ایرانیان میشه گفتش که نقش تعیین کننده‌ای در بسیاری از کشورها دارن، به عنوان در واقع میشه گفتش که سفیران فرهنگی، هنری و علمیمون ما از وجود خیلی از این بزرگان ایرانی و ایران دوست بهره گرفتیم. بله، این موج در واقع ایجاد میشه وقتی شما ثبت رو انجام میدید. ما این پرونده رو به عنوان یه پرونده باز در نظر گرفتیم. درسته مثلا یک عنوانی داده میشه به عنوان یک جشن، چون همه ثبت ها به زبان انگلیسی انجام میشه، میگن سلبریشن، یعنی یک جشن جهانی برگزار میتونه بشه. خیلی موقع ما این ظرفیت رو میریم ثبت هم میکنیم، ولی بهره نمیبریم که همه کشورهای دنیا رو بتونیم فعالشون بکنیم. ولی واقعا این ظرفیت رو فردوسی و شاهنامه داشته و فقط توی ثبت هزاری شاهنامه نیست، بارها در واقع فردوسی و شاهنامه در یونسکو به بهانه‌های گوناگون ثبت جهانی شده که هزاری شاهنامه تونسته بود در واقع اون ثبت‌های پیشین و پسین رو هم بتونه در واقع کمک بکنه که میشه درباره اونم گفتگو کرد.
بسیار عالی. جناب موحد فرد، بفرمایید پرونده‌ای که شما و دیگر همکارانتون تهیه کردین و به سازمان میراث فرهنگی ابتدا فرستادید و بعد هم به سازمان جهانی یونسکو، به خصوص به سازمان جهانی یونسکو، چه مواردی درش بود، چه ادله هایی درش بود که اونها رو راضی بکنه، مجاب بکنه برای ثبت جهانی این موضوع مهم؟
ما پیش از این اتفاق در داخل یه مقدار شاید با مشکل مواجه بودیم، چون خیلی در واقع سالهای پیش هم ما ثبت‌هایی به نام فردوسی داشتیم. از جمله ما یک ثبتی رو بر پایه میگم همون حالا هجری قمری هزاره فردوسی هم یه بار ثبت شده بود و خیلی ها این رو میگفتن که شاید بر پایه باز هجری خورشیدی، اگه ما بخوایم هزاره شاهنامه فردوسی رو با ثبت جهانی بکنیم شاید این اتفاق نیفته، ولی خوشبختانه خیلی مورد اقبال قرار گرفت، چون پیشتر ما شاهنامه بایسونقوی رو به عنوان در واقع یک ثبت در حافظه جهانی که میدونید در گنجینه موزه کاخ گلستان هست در سال 2006 ثبت جهانی شده بود و پیش از اون هم خب هزاره فردوسی ثبت جهانی شده بود و میدونید خیلی سالها پیش هم ما بنیاد شاهنامه رو در ایران داشتیم که زندیاد مجتبی مینوی فعالیت پژوهشی در این زمینه انجام میدادند و بله و پیش از در واقع انقلاب اسلامی ایران این بنیاد به عنوان یک بنیادی که زیر نظر وزارت فرهنگ و هنر اون زمان در واقع بنیاد دولتی بود، کار پژوهشی خوبی هم انجام میشد، سالانه خب در آرامگاه فردوسی که باز خود اینم یک کارهای نوعی بود که تو کشور میدونید یک انجمنی به نام بالاخره مفاخر ملی وجود داشت که الان وجود داره به نام در واقع انجمن آثار مفاخر فرهنگی در فعالیت شو ادامه میده با زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اومد و یک طرحی رو داد که آرامگاه های بسیاری از مفاخر ایران که در دنیا هم مشهور هستن ساخته بشه. این شمارش به 30 تاش رسید و جالبه که خیلی موقع اعانه ملی جمع میشده و مردم کمک میکردن، حتی مثلا بعضی موقع در واقع یک رقم کمی رو مثلا بر یکی از کالاها افسوده میشده با در واقع کمک اون میومدند و این آرامگاه ها رو میساختند، یا در واقع حتی مثلا اوراق فروخته میشده و مردم میدن مشارکت میکردن و بعد که این ساخته میشده اون در واقع کالا در واقع باز همون رقم پیشین خودش رو در واقع پیدا میکرده و مردم کمک میکردن. واقعا ما تلاشم این بود که بنیاد فردوسی هم بر همین مدار از کمک های مردمی بهره بگیره. یعنی ما از سال 1384 به صورت رسمی و پیش از اون میدونیم ما تقریبا از سال 79 انجمن پاسداشت مفاخر ایران رو هم راه اندازی کرده بود. من خیلی خوب جوان بودم، 19 سالم بود، از سازمان ملی جوانان ما این ثبت رو گرفتیم. خب خیلی واقعا مردم به مفاخر ادبیشون و مفاخر علمی و فرهنگی هنریشون علاقه مندن، چه مفاخر کلاسیک
یعنی مشارکت مردمی در زمینه شاهنامه فردوسی، در زمینه که به هر حال بنیاد فردوسی تا به امروز فعالیت داره میکنه خیلی خوب بوده، چه از نظر تا حدودی کمک‌های مالی، چه از نظر اینکه یه مقدار به انتقال مفاهیمی که شاهنامه میراثدار اون بوده کمک رسانی کرده.
ببینید واقعیتا ما تمام برنامه هامون میشه گفتش که رایگان بوده و هیچ کمک مردمی مالی تا حالا دریافت نکردیم. اتفاق خیلی مردم واقعا خواهان این بودن که چرا این اتفاق نمیفته. تقریبا بنیاد فردوسی رو هر شهری هم ما نمایندگی دادیم در واقع، یا هر پرونده یا هر اصطلاحاً میگن که تو کار فرهنگی طرحی یا پروژه‌ای که انجام شده یه خیر فرهنگی داشته، ولی این نبوده که مثلا ما فراخوانی داده باشیم واقعا از مردم مطالبه مالی کرده باشیم، بلکه میگم اون خیزشش رو ایجاد کردیم. توی داستان پرونده ثبت جهانی هزاری شاهنامه فردوسی همین اتفاق افتاد و واقعیت هم ما برای سالهای 2008-2009 در آغاز میشه گفتش که دورخیزش رو برداشتیم، خیلی برنامه های بزرگی هم برگزار کرد، ولی خب نرسید استلام به اون ثبت جهانی. و واقعیت هم اون زمان میگم داخل خیلی اعتنایی نداشتم، گفتن چون یه بار هزاری فردوسی ثبت شده در پس از انقلاب گویا اگشت رو نکنم سال 1169 و حتی مثلا دبیر کل یونسکو به ایران آمده در دوره زندیاد آیه هاشمی رفسنجانی، خود ایشون در واقع دبیر اون ویژه برنامه ها بودن، فدریکو مایور اومد و خدمت شما عرض کنم سخنرانی داشت، این اتفاق نمیفت. در حالی که برای پیشنهاد سالهای 2010-2011 که اقدام کردیم، اتفاق اون زمان هم دبیر کل یونسکو خانم ایرنا باکووا بودن که خیلی مورد اقبال ایشون بود شخص ایشون، و من خاطرم هستش که ما در واقع در همین ثبت رویدادها اصلا ایران سهمی نداشت و اجازه حتی ثبت نداشت. سالهای 2008-2009 هم دو تا ثبت بیشتر به ایران ندادن بعد از این همه سال که اصلا ما ثبتی نداشتیم. ولی خوشبختانه باز تو فرآیند ثبت هزاری شاهنامه یه اتفاق دیگر هم افتاد، یعنی در کوتاه‌ترین زمان در کنار هزاری سوره شاهنامه ما زندگی فعال خواجه نصیر هم پیشنهاد دادیم و ثبت جهانی شد. و استناد در واقع بنیاد فردوسی این بود که تنها تاریخ نگاری میشه گفتش که دقیقی که در شاهنامه انجام شده این دو بیت پایانی در واقع شاهنامه هست که سر آمد کنون قصه یزدگرد، به ماه سپندار مزروز ارد، ز هجرت شده 580 بار که پیوستم این نامه نامدار. و دقیقا جالبه اون ایده بنیاد فردوسی که ما گفتیم دانشنامه است و اتفاقا دانشنامه‌ای هستش که میشه گفتش که تمدن ایران و تمدن اسلام و بسیاری از تمدن‌های جهانی رو با هم دیگه پیوند میزنه، تو اینجا مشخص میشه که در واقع برمیگرده به این گاه شماری‌های ملی باستانی و میشه گفتش که هجری قمری که فکر می‌کنم توی گفتار بعدی میتونیم درباره این هم گفتگو بکنیم.
بله، خواهش میکنم. جناب موحد فرد در خدمت شما هست.
همطور که در گفتار پیشین هم خدمت شما اشاره شد، دو بیت پایانی شاهنامه فردوسی خودش یکی از نشانهای بسیار دقیقی هستش که فردوسی بزرگ اشاره دقیقی بر این داشته که بیاد و پیوند بده تمدن ایرانی رو با تمدن اسلامی. به ویژه میدونی یکی از دستاوردهای خیلی خیلی جالب ما ایرانی ها گاه شمار ملیمون هست.
بله، کاملا.
ما در پیش از اسلام یه گاه شمار باستانی داشتیم که 12 ماه داشته، هر ماه 30 روز داشته، هر ماه 30 روزه هر روزش یک نامواره‌ای داشته و ماها هم که نامواره‌اش همچنان باقی مانده. یعنی ما 12 ماهمون همون تقریبا نام‌هایی هستش که بهره می‌گرفتیم. برخیش البته متاسفانه و شوربختانه به نادرستی بهره گرفته میشه. مثلا ماه امرداد که معنی زندگی هست به نام مرداد تبدیل شده که اصلا نام مرگ رو داره، که به نظرم باید روی اینها هم یه مقدار دقت بیشتری بشه، که حتی میدونید که هر روزی که باز تو همین 30 روز، خب 12 تا از این نامواره هایی که نام ماها هست نام روزها هم هست. اگر در واقع تلاقی پیدا بکنه نام روز با نام اون ماه در اون ماه، جشن ماهانه ایرانیان که جشن ملی بوده گرفته می شده. یعنی ما هر ماه یک جشن ملی داشتیم. خب می دونید بزرگترین جشن های ما جشن آغاز تابستان بزرگ بوده که آغاز بهار و تابستان رو شامل می شده و آغاز زمستان بزرگ که پاییز و زمستان رو شامل می شده که جشن نوروز و جشن مهرگان هست. می دونید الان کشورهای عربی به جشنواره و جشن اصلا میگن مهرجان، یعنی از همون مهرگان ایرانی گرفته شد. به همین روی خب ما تو این فرایند ثبت از خیلی از بزرگان پژوهشگر بهره گرفتیم که ببینیم خب این تاریخ نگاری چگونه صورت گرفته. فردوسی بزرگ، باز من یک بار دیگه اگه اجازه بدید اون دو بیت رو بازخوانی بکنم که یه واکاوی بکنیم. تو اینجا اشاره میکنه: سرآمد کنون قصه یزدگرد به ماه سپندارمذ روز ارد، یا روز ارد اگه اون یزدگرد بخون. خدمت شما عرض بکنم که روز ارد یا ارد در واقع 25 هر ماه ایرانی در گاه شمار باستانی هست. سپندارمذ هم همون در واقع اسفند ماه کنونی هست. به همین روی پس میشه 25 اسفند. فردوسی بزرگ اشاره کرده، با توجه که میدونید ما مفاخر ملیمون حتی زاد روزمون و سال مرگ خودشون رو در شعراشون و نوشتاشون نمیوردن، بیشتر برشون کتابها و اون محتوای در واقع کتابهاشون مهم بوده، انقدر مهم بوده که نوشته چه روزی من در واقع شاهنامه رو به پایان رسوندم، که حالا میتواند حتی پایان بندی این شاهنامه باشد که در واقع میدونید 2 تا 3 بار در واقع ویرایش شده این شاهنامه که بیش از 50,000 بیت یا بیت داره. و میدونید یک آدم توانمندی مثل فردوسی 3 بیت بیشتر نمیگفته از اونایی که شروع کرده. 30 یا 35 سال با ویرایش اگه حساب بکنید شاهنامه سرایشش طول کشیده و فرجام رسیده و عرض کردم ویرایش شد. 25 اسفند رو داشته باشید. پایان بندیش هم میگه که من با در واقع آخرین داستانی که از حماسه های ایرانی و داستان های ایرانی میگم، با در واقع پذیرش ایرانیان در برابر مسلمانان، داستان در واقع یزدگرد سوم رو میگه و داستان در واقع شاهنامه فردوسی به پایان میرسه. و بسیار از میدونید البته آموزه های ایرانی اسلامی و دین های گوناگون، آیین های گوناگون، رسوم و هنرها و دانش ها رو عرض کردیم، از بسیار از تمدن های جهانی در شاهنامه فردوسی به راحتی شما میتونید پیدا بکنید که یک کار واقعا بزرگی است. در ادامه ایشون اشاره میکنه ز هجرت شده 580 باد. 5 ضرب در اگر 80 بکنیم میشه 400. فردوسی باز اشاره میکنه که از هجرت پیامبر اسلام 400 سال گذشته که من کتاب رو گفتم و سرودم. حالا میگم چون ادامش باز میگه که زجرت شده 580 باد که پیوستم این نامه نامدار. در هیچ جای شاهنامه شما نمیبینید که نامی از شاهنامه برگزیده شده باشه. این شاهنامه معنای کتاب بزرگ یعنی نامه بزرگ ما ایرانیان رو مردم بر شاهنامه فردوسی گذاشتن. خود فردوسی اشاره میکنه که من یک نامورنامه‌ای رو داشتم، یک نامه مشهوری، یک کتاب مشهوری داشتیم که برخی میگن که در واقع دانشنامه ما ایرانیان هستش، که یک نام اتفاق مقدسی هم روش گذاشته بودن به نام اوستا. یعنی ما یک کتاب دینی داشتیم در دین زرتوش، یک کتاب دانشنامه‌ای داشتیم که همه دانشنامه ها و در واقع فرهنگ نامه های ما در اون جمع شده بود به نام اون نامبرنامه ازش یاد کرده، و میدونید بر پای اون هزینه های زیادی که خیرین فرهنگی اون روزگار به فردوسی کمک کردند هم که شاید قریب به یک یا چند روستا شاید هزینه شده سالیان که فردوسی و گروه همکارش بتونن در واقع پژوهش بکنن فرهنگ شفاهی ایران و فرهنگ مکتوبی که خیلی موقع از دست رفته بوده با کتاب سوزی ها و حالا اون دانش های مکتوبی که خب میدونیم به زبان مثلا اوستایی و پهلوی بوده بازگردانده میشده به زبان فارسی میانه. اینهاش خب خیلی واقعا هزینه بر بوده برای خود فردوسی که حتی گنج خانوادگیش هم از دست داده تو این سالیان. فردوسی میاد و اینجا اشاره میکنه که من 400 سال از هجرت پیامبر گذشته من پیوستم، یعنی سرودم اون نامه مشهوری که در نزد ایرانیان بود در قالب یک حماسه داستانی که در 50 کتاب میشه اون رو بررسی کرد. ما این رو در واقع با کمک استاد فریدون جنیدی که پیشنهاد دهنده هزاره شاهنامه بود، یکی از امنای بنیاد فردوسی، تبدیلش کردیم اصطلاحا به هجری خورشیدی، چون یک میدونید گاه شمار قمری با هجری خورشیدی در واقع یه تفاوت‌هایی داره که عرض کردم. تو گاه شمار البته باستانی ایران هم ما 365 روز رو داشتیم، 360 روز ماهای ما میشده، 5 روز هم بهش اضافه میشده که بهش میگفتم پنجه نیاکان، که ما به نیاکان میپرداختیم که هنوزم این آیین وجود داره تا در واقع عید نوروز. خدمت شما عرض بکنم برای اینکه من پایان بدم این گفتارم رو، بخوایم ما 400 هجری قمری رو تبدیل بکنیم به هجری خورشیدی میشه 388، اگر ضرب در 1000 بکنیم میشه 1388 هجری خورشیدی. به همین روی 25 اسفند 1388، اگر ما باز بخوایم یه پژوهش بهتری انجام بدیم که این حتما من با این همین گفتار خودم رو جمع‌بندی میکنم، 5 روز در واقع نیاکانی که عرض کردم، اگه ما بخوایم در نظر بگیریم که فردوسی اونجا اشاره کرده مثلا به گاه شمار باستانی، یعنی گاه شمار هجری قمری رو که میدونید خیام بزرگ باز برای ما به یادگار گذاشته و دقیق ترین گاه شمار جهانی محسوب میشه، که کاش واقعا یه زمانی برسه که سازمان میراث فرهنگی این تقویم هم که میدونید حتی در برابر دیگر تقویم‌های جهانی چه هجری قمری چه میلادی واقعا برترین تقویمه، نه که ما بگیم از نظر علمی واقعا اصطلاح مولا درزش نمیره و صدام ثانیه‌اش حساب شده است، در حالی که واقعا بقیه گاه شماره اینطوری نیست. بخوایم اون پنجه نیاکان رو که عرض کردن کم بکنیم و به گاه شمار باستانی در نظر بگیریم میشه 19 اسفند 1188، ولی ما بر پای همون مدار هجری خورشیدی که الان تقویم ملیمون بر این مدار هست 25 اسفند 1188 در واقع مستند تاریخی و پژوهشی ما بود که به یونسکو اعلام کردیم و به راحتی در واقع یونسکو پذیرفت و اتفاقای بسیار بسیار خوشایندی در دو سالانه 2010-2011 و تا کنون افتاده که باز میتونم اون رو هم اعلام کنم.
ممنون. جناب یاسر موحد فرد در خدمت شما هستیم. خیلی کوتاه، زمانمون 2-3 دقیقه بیشتر نیستش. بفرمایید که چه کارهایی باید بشه و بعد از ثبت ولی انجام نشده که یک مقدار حالا دوستان و البته مشارکت عمومی به میان بیاد.
ما در فرایند ثبت یه پیوستی داشت، پیوست فرهنگی که خب ما تو همه طرح هم واقعا بهش نیاز داریم، که تو اونجا ما اشاره کرده بودیم که برای این که واقعا شاهنامه فردوسی به درستی پاسداری بشه و احیا بشه نیاز بر این داره که هم چند ثبت دیگه انجام بشه، که خوشبختانه این اتفاق افتاد که میدونین آخریش هم واقعا همین چوگان بود که کمک کرد به ما همین نگاره‌های شاهنامه که باز دوباره به نام ایران ثبت بشه و بنیاد فردوسی هم تلاش کرد که این ثبت انجام بشه به همراه روایتگری شاهنامه و موسیقی سنتیمون. ولی چیزی که در واقع میشه گفتش که مخفول مونده دانشنامه شاهنامه فردوسی هست و راه اندازی مراکزی به نام بنیاد فردوسی در سراسر ایران و سرهای نقالی و خدمت شما عرض بکنم احیا